منفجر شده نزدیک به 3 تن مواد منفجره داشته است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با وزیر امور خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز جمعه هدف دیدار باراک اوباما با عادل الجوبری را تمرکز بر مشارکت و افزایش امنیت منطقه و همچنین بررسی وضعیت یمن ذکر کرد.
مینا بهارمس بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرهایی که شنیدید و در آینده بیشتر از مینا بهارمس خواهید شنید. اما برنامه دیدگاه های امروز اشارهی داره، نگاهی داره به سمتگیری های متمایز اسرائیل و عربستان سعودی در برابر توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی. با هم این برنامه رو میتونیم بشنویم. نظراتتون رو هم در ارتباط با این برنامه میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میان بگذارید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره روز سه‌شنبه هفته گذشته پس از نزدیک 23 ماه مذاکرات پیاپی و نفسگیر، وزیران خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین اعلام کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق جامع رسیدند. در این توافق کوشیده شده جلوی دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی در طولانی مدت گرفته شود. همچنین بنا شده اگر توافق به تایید کنگره نمایندگان آمریکا و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ایران برسد، از زمان اجرا آن دسته از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که خاص برنامه هسته‌ای ایران وضع شده، رفته رفته لغو شود. در هفته گذشته آمریکا کوشید نگرانی‌های عربستان سعودی را درباره مناسبات واشنگتن با ریاض پس از حصول توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برطرف کند و روشن کند که این توافق سبب نخواهد شد مناسبات دیرینه آمریکا و عربستان متحول شود. روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با عادل جوبر وزیر خارجه عربستان وعده داد که در روز 12 مرداد برابر با 3 اوت با همه اعضای شورای همکاری کشورهای خلیج فارس دیدار کند و به هر پرسشی پاسخ دهد. عادل جوبر پس از این گفتگو به ایران توصیه کرد سود اقتصادی حاصل از توافق را صرف مردم کند، نه آنچه او ماجراجویی در منطقه نامید. جدا از این، در هفته گذشته امارات متحده عربی از اعلام توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 ابراز خوشنودی کرد. از سوی دیگر در همین روز اسرائیل شاهد بحث و جدل علنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و همتای بریتانیایی او فیلیپ هاموند بود در یک کنفرانس خبری در اسرائیل و در برابر خبرنگاران و مخاطبان رسانه ها. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده تعهدی به توافق حاصل شده میان ایران و 5 به علاوه 1 ندارد و آن را اشتباهی تاریخی خوانده، چرا که به گفته بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه توافق پیش از تغییر رفتار و سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه به دست آمده. فیلیپ هاموند کوشید به اسرائیل اطمینان دهد که نتیجه به اجرا گذاشتن توافق راستی آزمایی، بازرسی ممتد و مهار فعالیت‌های هسته‌ای محدود ایران است. انتقادات بنیامین نتانیاهو به توافق یاد شده از همان آغاز کنفرانس خبری، پاسخ فیلیپ هاموند به او، واکنش بعدی نخست وزیر اسرائیل و پاسخ کوتاه آخر همتای بریتانیایی در طی کمتر از 14 دقیقه جای شکی برای اغلب ناظران باقی نگذاشت که در جلسه غیرعلنی بعدی و پس از آن هم بریتانیا، غرب و کشورهای 5 به علاوه 1 در قانع کردن اسرائیل با چالشی جدی روبرو خواهند بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته برنامه این است که آیا برطرف کردن نگرانی های عربستان سعودی برای ایران آسانتر از رفع نگرانی اسرائیل است یا نه؟ داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های ایران در تهران. میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیای تل‌آویو. و منصور فرهنگ، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد علوم سیاسی در نیویورک.
بحث درباره
احتمال تفکیک یا عدم تفکیک مواضع اسرائیل و عربستان رو در برابر نتیجه توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، اول با این گفته اسرائیل آغاز میکنیم که این توافق یک اشتباه تاریخیه. آقای باوند، این گفته و گفته‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری و جلسه روز پنجشنبه با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در اسرائیل چه نتیجه میشه گرفت؟
والا یک توافق تاریخی صورت گرفته که با استقبال جهانیان به زن غالب اکثر کشورهای جهان مواجه شده و در جهت تصریح و تایید صلح از لحاظ بین المللی و بازتابش هم برای منطقه به خصوص از دید طولانی، من بر این باورم که زمینه ساز تعدیلاتی در نگرش و مواضع کشورهای منطقه در جهت یک تلاش جدید به منظور بهبود روابط با ایران صورت خواهد گرفت.
خب حالا من میخوام ببینم که الان اسرائیل با این موضعی که گرفته کجا وایساده؟
تایید همون موضع قبلی است. هر کشوری مجاز بر اساس ارزیابی خاص خودش موضعی رو اتخاذ می‌کنه. موضع ایشون کاملا مشخص از قبل اعلام شده و در حال حاضر هم استمرار همون خط مشی.
آقای نتانیاهو همچنین گفته که چاره حمله نظامی نیست، اما یه توافقی میتونه صورت بگیره که به تغییر رفتار ایران بیانجام قبل از این رفع تحریم ها. آیا این بخشی که مربوط به تأکیده که حمله نظامی چاره نیست باید یه تغییری تلقیش کرد یا اینکه باز اینم در ادامه مواضع سابقه؟
مسئله این که اولویت پیدا کرده در سطح منطقه مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده و بنابراین تمام هم مقام دولت‌های زیرفت و زیمتخل در جهت حل مسالمت آمیز این مسئله بوده. من فکر می‌کنم تجارب چند سال اخیر در منطقه، در افغانستان، در عراق، به اضافه هر آنچه که در منطقه ما اتفاق افتاده، این رو تشدد و تخریب و ویرانی حاکم کرده، عقل صدیم خرد سیاسی برای این نکته تاکید داشته است که باید یک خط مشی، یک استراتژی نرم افزاری انتخاب بشه برای حل معضلاتی که جامعه بین المللی مواجه است و بنابراین سعی شده، یعنی با بسیج افکار عمومی جهانی و پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، پنج عضو به عنوان نماینده جامعه بین المللی در قبال این موضوع خاص خط مشی رو اتخاذ کردند و بنابراین برای حل این مسئله که اولویت پیدا کرده بود مذاکرات سازنده با حسن نیت انجام گرفته و هانچی هم که تحقق پیدا کرده در جهت خیر و مصلحت جامعه بین‌المللی بوده و در حتی در یک دید طولانی بازتاب مثبتش برای منطقه ما هم در پی خواهد.
آقای جاودانفر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که این کشور خود رو متعهد به قبول این توافق جامع میان ایران و پنج به علاوه یک نمیدونه. این گفته در عمل برای شما که مواضع رو از داخل تعقیب میکنید به چه معناست؟
در اسرائیل یک فرضیه وجود داره که یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو این همه چند سال تهدید میکرد که اسرائیل میتونه به گزینه نظامی متوسل بشه این بوده که میخواد کشورهای اروپایی رو مجبورشون بکنه، بعضی میگن به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن، که بهشون میگه خب اگر شما تحریمات خیلی جدی علیه ایران اعمال نکنید ما حمله میکنیم. حالا یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو گفته که دولت اسرائیل پایبند نیست به یه همچین قراردادی این هستش که به نظر من اولا ایشون میخواد به رهبران و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی ایران تذکر بفرسته که اگر اونها پایبند به توافق با آقای اوباما نباشند اسرائیل میتونه دوباره مثلا فرضاً متوسل بشه به گزینه نظامی. و به نظر من یک دلیل دیگه هم وجود داره که در داخل اسرائیل اکثر مردم اسرائیل بسیار شک دارن به این توافق اخیر. آقای نتانیاهو از اون مسئله سوء استفاده میکنه برای دلایل داخلی، روش مانور میده، چون مشکلات دیگری در اسرائیل هم داریم، ایران تنها مشکل ما نیستش، برنامه اتمی ایران. و به نظر میاد که نتانیاهو نگران هستش که خب اگه این مسئله ایران حل بشه دیگه در آینده واسه چه کار بکنه، و فکر میکنم آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده بکنه که تا روز آخری که آقای اوباما در دفتر ریاست جمهوری آمریکا هستش از این مسئله استفاده بکنه، آقای اوباما رو منزوی بکنه و حزب دموکرات رو منزوی بکنه، چون آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود هستش که معادل حزب جمهوری خواه آمریکا هستش. اینا هیچ وقت با دموکرات‌ها بهشون توی جوب نرفته و یکی از بزرگترین حامیان آقای نتانیاهو در آمریکا آقای شلدون ادلسون که یک میلیاردر یهودی آمریکایی تبار هستن، ایشون هم بسیار به مواضع جمهوری خواه نزدیک هستن، با اونها سالها میلیون ها میلیون به حزب جمهوری خواه آمریکا کمک میکنن.
آقای فرهنگ، بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خطاب به فیلیپ هاموند دلیل اصلی خرده گرفتن به توافق هسته 5+1 رو همطور که گفتم این دونست که 5+1 در این توافق ایران رو متحد به تغییر رفتار یا سیاستهاش در خاورمیانه نکرده. آقای هاموند هم جوابی دادن نظیر اون صحبتی که آقای بابند کردن که از اول قرار بود این توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران باشه، نه درباره ابعاد متعدد سیاست خارجی ایران و ایراداتی که غرب بهش داره و اسرائیل بهش داره. مختصات اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای ایران و 5+1 از نظر شما چیه؟
واقعیت امر اینه که مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی با این تفاهم این نیست که ایران ممکنه به غنی‌سازی اورانیوم در اون حدی بالقوه پیش بره که بتونه بمب بسازه. برای اینکه اگر واقعا نگرانشون این بود، باید خیلی خوشنود باشن که بر مبنای توافقنامه 159 صفحه‌ای که به تایید طرفین تا حالا رسیده، حداقل تا 10 سال دیگه ایران چنین توانایی رو کسب نخواهد کرد. نگرانی اصلی اسرائیل و عربستان سعودی که به هیچ وجه دلایل همانند ندارند اینه که مبادا جناح اصلاح طلب در ایران قادر باشه که روابط کشور رو با جهان به سوی عادی سازی پیش ببره و وارد داد و ستدهای بانکی و مالی با کشورهای غربی بشه و ایران رو به عنوان خطر اصلی صلح و امنیت منطقه که امروز به هر حال در ذهنیت دولت اسرائیل و یا بخش قابل توجهی از آمریکایی‌ها وجود داره، این رو حذف بکنه و مشکل اساسی خاورمیانه رو که در واقع اشغال سرزمین‌های فلسطینی است و یا جنایاتی که داعش و غیر ذلک داره که اینا حاشیه نشین بشن و ایران همونطور که نتانیاهو میگه خطر ایران ده ها برابر بیشتر از خطر داعش. اسرائیل میخواد که ایران به عنوان بزرگترین و خطرناکترین دشمن غرب باقی بمونه تا اینکه این سیستم شپ آپارتایدی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین درست کرده و اسرائیل کشوری است که دولت کنونی اسرائیل توسعه طلبه و با صلح از بیخ و بن مخالفه، برای اینکه بتونه به این روش ادامه بده میخواد دشمن بزرگتری در منطقه وجود داشته باشه که بعد توجه دنیای غرب و خصوصا آمریکا رو جلب بکنه. عربستان سعودی که سوال بعد ممکنه پیش بیاد نیتی کاملا متفاوت و مسئله دیگری در پیش داره.
پس بذارین اونو بعدن بحث کنیم. ضمناً آقای جاودانفر بعدن در نوبت خودشون اگه خواستن واکنش نشون بدن به تفسیر شما.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
سوال در مورد عربستان رو از آقای باوند شروع بکنم. روز پنجشنبه عادل جوبر وزیر خارجه عربستان پس از گفتگو با جان کری همتای آمریکاییش از سوی پیشنهاد کرده ایران سود اقتصادی حاصل از توافق هسته‌ای رو صرف توسعه کشور و ملت کنه نه صرف ماجراجویی در منطقه، و سوی دیگه هشدار داده که در صورت ایجاد فتنه در منطقه با ایران قاطعانه برخورد خواهد شد. آیا بر اساس این جملات آقای باوند و استقبال امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از توافق هسته‌ای میشه تفکیک قائل شد میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر این توافق؟
بله، ببینید مسئله اسرائیل یه مسئله استراتژیکه. اسرائیل تمام هم مقامش این است که وضع موجود رو حفظ کنه، یعنی از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی جلوگیری کنه، سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیر و برای منظور نیاز داره که رویدادهای دیگری و مسائل دیگری رو بهانه قرار بده بعد توجه رو از رسیدگی یا حل این مسئله منحرف کنه و به عنوان ایجاد خطر جدید در منطقه توجه برخی از کشورهای منطقه را در این راستا سوق بده. مطالعه عربستان یه جنبه به نظر من محدود و تکتیکی داره، به خصوص بعد از اینکه واکنش اکثریت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با توافق حاصل مثبت بوده، عربستان برام هست که تدریجا تعدید مواضع خودش رو در پیش بگیره و به همین دلیل برام اولین تعدیلی که حاصل شده این است که از درآمد حاصله صرفا صرف به مسائل و مشکلات درونی بشه. این خب خیلی طبیعی، هر کشوری در درجه اول نیازمندی های خودش رو تأمین میکنه که اگر چنین نباشد اونا خط مش دیگر رو اتخاذ خواهند کرد، ولی من در این باورم عربستان سعودی در آینده نزدیک فراتر از آنچه که اعلام کرده موضع خودش رو تعدیل خواهد کرد، زیرا خرد سیاسی ایجاب و اختزام میکنه که با واقعیت های پیش آمده راه همسویی رو در پیش بگیره و به نفع عربستان هم تو واقعیت جغرافیایی رو که نمیشون عوض کرد و جایگاه ایران در منطقه یک واقعیتی است که من فکر میکنم جامعه بین المللی که از آز اکنومی و جیوپولیتیک به رسمیت شناخته و به خصوص در نوای شرایط آشفته و بحرانی منطقه بیش از پیش نگاه جهان غرب قدرت‌های فرامنطقه‌ای در رابطه ساماندهی مسائل خاورمیانه در یک مبانی جدیدی شکل گرفته. عربستان نیز استشمام کرده این واقعیت مسائل و منافعش من بر این باورم دیر یا زود در این جهت خواهد بود که راه گفتگوی سازنده با ایران رو در پیش بگیره که نهایتاً به نفع هر دو کشور و به نفع منطقه هم خواهد بود.
آقای جاودانفر، اول یه واکنشی اگه خواستید نشون بدید به اون نوع تفسیری که آقای فرهنگ یا آقای باوند دارن درباره نقش اسرائیل در قبال توافق هسته‌ای که چقدر با نظر شما مشابهه یا فرق داره.
در این شک که وجود نداره که آقای نتانیاهو نمیخواد که کشور فلسطین تأسیس بشه و خودش هم اتفاقا قبل از انتخابات گفت اگر من انتخاب بشم کشور فلسطین هیچ وقت تأسیس نخواهد شد. ولی من با گفتار ایشون در مورد اینکه اسرائیل آپارتاید هستش من مخالف هستم. ما در کشور اسرائیل وزیر عرب داشتیم، الان نداریم، قاضی عرب داریم، اعراب اسرائیلی در کشور ما از حقوق‌های برابری برخوردار هستن. بله فلسطینی‌ها نیستن، بله یه قومیت دیگه هستن و میشه گفت تبعیض ولی نمیشه گفت آپارتاید، چون آپارتاید اگر اونها شهروند اسرائیل بودن و این تبعیض‌هایی که ما برای فلسطینی‌ها قائل هستیم براشون قائل می‌شدیم اون وقت میشد گفت آپارتاید. ولی بالاخره آقای فرهنگ، اگه من میتونم دیدگاه شما رو یک زاویه دیگر اگه اجازه بدید بهش اضافه بکنم، یه سوال باید کرد که خب چرا پس اپوزیسیون اسرائیل با این توافق مخالف هستش؟ خب ببینید، وقتی که یک ملت 36 سال یک کشور بیگانه، یعنی مثلا ما با فلسطینی ها که هر دو گناهکار هستیم، بین ما فلسطینی ها هستش، ایران کشور بیگانه ای هستش، دولتش البته که اومده تو این کار دخالت کرده و شهروندان ما رو کشته و هر سال روز قدس برپا میکنه، آرزو میکنه که این کشور از بین بره، واسه رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در قبال اسرائیل اون هم واسه در نظر گرفت برای یک تحلیل کامل تری.
بسیار خوب، حالا شما تفکیک می‌بینید میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای یا نه، با توجه به اینکه عربستان سعودی دست کم نگرانی گفته‌ای مثل حذف کشور و اتباع خود رو از نقشه جهان که بهش اشاره کردین نداره؟
ببینید، فرق اسرائیل با عربستان این هستش که اسرائیل آقای نتانیاهو واضحاً علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، عربستان صحبت میکنه ولی از پشت پرده تا الان صدها میلیون دلار خرج کرده ضد مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در آمریکا. نظر شخصی من البته ازش نمیدونم، مثلا در آمریکا که شما میبینید گروه هایی که ضد جمهوری اسلامی هستن همه میگن ایپک، این درست نیستش. عربستان سعودی اونجا هم فعال هستش. ببینید، برای همه واضح هستش که آقای روحانی میخواد وضع بهتر بشه، روابط بهتر بشه، ولی مثلا اینجا هستش که آیا آقای روحانی قدرت دارن که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال عربستان عوض بکنن؟ به نظر من نه، گروه های قوی تری هستن و تا وقتی کسانی مثل آقای دکتر محسن رضایی اخیراً گفتن در ماه جون که ایران میتونه عربستان رو در مدت کوتاهی به عصر حجر بازگردونه، تا وقتی که اینجور اظهاراتی رو ما از مقامات ارشد میشنویم، به نظر من اینکه روابط ایران و عربستان بهتر بشه احتمال زیاد نیست.
آقای فرهنگ، واکنش شما خیلی کوتاه به گفته های آقای جاودانفر در مورد اون مسئله تبعیض یا آپارتاید و همچنین تمایزی که قائل میشن در مورد موضع خاص ایران در مورد اسرائیل.
اولا من فکر میکنم که بین موضع بنده و موضع آقای جاودانفر اختلاف اساسی وجود نداره. من به هیچ وجه نگفتم که عرب های تابعی اسرائیل اونها در سیستم آپارتاید زندگی میکنن. گفتم در سرزمین های اشغالی، یعنی 4.5 میلیون فلسطینی که در سرزمین های اشغالی، من حتی نوار غزه را به عنوان یک سرزمین اشغالی بهش نگاه میکنم، همونطور که از نظر حقوقی و تحلیل های بین المللی نگاه، در اونجاست که اسرائیل سیستم آپارتاید داره. و دوم این که آقای جاودانفر کاملا درست میگه که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 36-7 سال گذشته، خصوصا تهدید کردن مردمی که 2000 سال در دنیا تحت ستم بودن به مرگ و نابودی، کاملا در اونها احساس نگرانی ایجاد میکنه، تا جایی که حتی نیروهای چپ، حتی نیروهای طرفدار صلح در برابر افکار عمومی گرفتار مشکل میشن. ببینید، دست راستی های مذهبی و ناسیونالیست های تندرو در اسرائیل با امامان جمعه و عناصر نظامی و امنیتی ایران وجوه مشترک دارن و نتانیاهو چقدر خوب و فرصت طلبانه از این تهدیدات وحشیانی و ضد عقلانیت ایران علیه موجودیت اسرائیل استفاده کرد در انتخابات گذشته.
آقای فرهنگ، حالا تفاوت کیفی میان برخورد عربستان و اسرائیل به توافق هسته‌ای به چشم شما میخوره یا نه؟
به هیچ وجه فرق میکنه با هم. عربستان سعودی تمام مشکلات خاورمیانه رو در چارچوب جنگ سرد بین شیعه و سنی میبینه که این جنگ سرد در یمن خصوصا به جنگ گرم تبدیل شده، و در این رابطه هم عربستان سعودی در واقع یک واقعیت رو داره بیان میکنه به این معنا که ایران مسئول اصلی این تقابله. از آغاز جمهوری اسلامی خمینی اومد در گروه های شیعه کشورهای عربی میخواست نفوذ بکنه، و از اونجایی که این گروه های شیعه برای تبعیض قرار گرفته بودن، اینها به عنوان شهروندان درجه چه در عربستان سعودی، چه در کشورهای عربی خلیج فارس، چه در بحرین، آسیب پذیر بودن و مسئله ایران براشون جذابیت داشت. از این طریق ایران وارد مسئله، امروز کاری که گروه های شیعه که تربیت شده و مسلح شده به وسیله ایران هستند، ببینیم در عراق چه میکنن، این پاکسازی و جنایاتی که در عراق شد، 4 میلیون سنی عراقی آواره شدن، ایران در این نقش اساسی داشت. سنی های ایران در کشور خود ایران حق داشتن یک مسجد ندارند. ای کاش صحبت آقای باوند صحیح بود که اگر اینها میخواستن در چارچوب منافع ملی هر کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم فکر بکنن، خیلی راحت میباید بفیدن با هم بسازن. ولی واقعیت ماهیت رژیم ایران، ماهیت رژیم عربستان سعودی، نفی و نقض توجه به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. مردم ایران خواهان عقلانیت و روابط عادی با دنیا هستند و حتی در درون خود رژیم به یک دوراهی رسیدن. این امید به وجود اومده که از این دوراهی بتونه راه عقلانیت رو برگزینه.
آقای باوند، بر اساس تجارب قبلی هیئت‌های مذاکره کننده ایران، واکنش ایران به عربستان و اسرائیل با هم دیگه مشابهه یا اینکه دو تا واکنش متفاوت نسبت به این دو کشور اتخاذ خواهد شد؟ اگه خواستید واکنشی هم به گفته های آقای فرهنگ نشون بدید، در همین جنبندیتون میتونید اشاره کنید.
بله، این ارزیابی با توجه به آنچه که روی داده و اتفاق افتاده، خب طبیعی است که موضع‌گیری هایی که اتخاذ شده نزدیک به همه، یعنی یه خط مشی مشترکیه. ولی همونطوری که ابتدا اشاره کردم، مسئله اسرائیل یه نگاه استراتژیک منطقه‌ایه و بنابراین سعی میکنه از هر رویداد استفاده بهینه بکنه در جهت اون اهداف مورد نظر خودش. در مورد عربستان، من فکر میکنم عربستان با یه استیصال سیاسی روبرو شده، بسیاری از انتظارات و خواستها و درخواستهاش تحقق پیدا نکرده در منطقه، از یک طرف یه قدرت فرامنطقه‌ای بران شده که استراتژی مسلطش رو به دیگر نقاط جهان، خاورمیانه و آسیا جنوبی شرقی منتقل کنه، وابستگی انرژیش روز به روز کمتر شده، حتی تبدیل به قدرت صادر کننده شده. انتظاراتی که از واکنش نسبت به حوادث منطقه به خصوص در مورد سوریه مد نظر بوده تحقق پیدا نکرده. در حقیقت تمام ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با با ناخرجامی و ناکامی مواجه شد.
منتها سوال من اینه که دولت ایران با هر کدوم از اینا اسرائیل و عربستان مشابه برخورد میکنه یا نوع برخوردش با این
دو تا فرق؟ نه اصلا همطور که عرض کردم در مورد عربستان دولت ایران بارها اعلام کرده که همواره بر آن است که با کشورهای همسایه روابط حسن و سازنده داشته باشه و من فکر میکنم در آینده نزدیک مذاکرات بسیار جدیتری شکل خواهد گرفت. ولی در هر حال خط مشی که عربستان اتخاذ کرده و من بر این باورم که دیر یا زود عربستان تعدیل خواهد کرد این به اصطلاح موضعی که اتخاذ کرده بوده و حتی پیام گفتگوی سازنده از سوی عربستان من فکر میکنم در آینده نزدیک منتقل خواهد شد.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه با دو پرسش دیگر به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای میر جاودانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.